العالمين، الصلاة على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در قسمت پایان این مقدمه ایشون یکی دو نکته رو بیان میکنن در مورد فضیلت و شرافت حکمت. نکته اولی که بیان میکنن این که حکمت علت وجود اشیاء است. برای که این جمله معلوم باشه به خاطر بیارید، در منظومه هم اینو خواندید، حکمت دو تا معنا داره، یکی علم به حقایق اشیاء و عمل بر مقتضای اون، و یکی احکام و اتقان در کار. اینجا مقصود همون علم به حقیقت و عمل بر مقتضای اوست. سر این که به فلسفه هم اصلا در عربی حکمت گفته شد و این گونه ترجمه شده همینه که در فلسفه اولا مطلوب این است که انسان بتواند حقیقت اشیاء رو در حد طاقت بشری بداند. بعضی از این حقایقی که میداند چون تعلق به عمل پیدا میکند، بر اساس او هم کارهاش رو انتظام بدهد که میشه همون حکمت عملی. این معنا اگر بر خداوند اطلاق شد واضح است که حکمت همون علم الهی است به حقایق اشیاء، و این که خداوند هر کاری و هر نحوه آفرینشی که دارد و هر چه می آفریند بر اساس مصالح و اقتضاعات و خلاصه بر اساس نظام اتم و احسنه. پس اون قسمت دوم تعریف حکمت که عمل بر مقتضای اون اشیا باشه، علم به حقیقتشه و عمل بر مقتضاش، به این معنا هم بر حق تعالی صدق میکنه. این که اینجا فرموده است که حکمت سبب وجود اشیاست، خب به همین دلیله. خداوند علم به حقایق اشیا و نظام اتم و احسن دارد، بر اساس همین علم به نظام اتم هم اشیا را آفریده. اگر این معنا از حکمت را بر این فلسفه‌ای که در نزد حکما رایج است بخوایم تطبیق کنیم، معناش اینه که این مرتبه نازله و رقیقه این حقیقته، نه اینکه حالا هم مرتبه حتی با مثل عقول یا علم انبیا باشه، ولی لااقل به عنوان رقیقه بر او صادقه. همونطور که در سایر امور هم ما اطلاقات مشترک به کار میگیریم، ولی کسی از این اطلاق مشترک سوء برداشت نمی کند. شما به انسان میگید عالم است، قادر است، مرید است، حی است، این کمالات رو به انسان اطلاق میکنیم. همین عناوین رو نسبت به خداوند هم به کار میگیریم. هیچ کس نمیگه چرا شما به انسان میگید عالم، به خدا هم میگید عالم، به او هم میگی حی، به انسان هم میگی حی. خب معناش اینه که به لحاظ مفهومی یه اشتراک معنوی هست، و این اشتراک معنوی مصحح اینه که شما عنوان واحد علم رو هم در علم واجب الوجود بذات و هم در انسان، هر دو به کار بگیرید. حالا یا میگیم این میگیم تنزل او و جلوه علم الهی است، یا میگیم مرتبه نازله است، یا حالا هر تعبیری کسی خوشش بیاد. این سخن در مورد حکمت هم هست. اگر اعلی مرتبه حکمت متصف به چنین شرافتی است که در موردش بشود گفت که حکمت مصدر و علت وجود اشیاء است، خب این نحو شرافت به نحو رقیق شده و تنزل یافته بر تنزل یافته حکمت هم باید صادق باشه دیگه. همونطور که شما در سایر موارد مثل قدرت و علم هم همین کار کردید، علم در خدا هست، در انسان هست، اما علم انسان وابسته به علم الهی است، مخلوق علم الهی است، تجلی علم الهی است یا مرتبه نازله علم است، حکمتش هم همینه. حالا اگر حکمت متصف به شرافته، خب این شرافت در این مرتبه نازلم در حد و قدر و قواره خودش هست. این یک نکته. یه نکته دیگه که جای این دارد در موردش تحقیق هم بشه اگر تا به حال انجام نشده، که واژه حکمت به کرات در قرآن آمده است، بعد در بعضی آیات حکمت رو در اعداد کتاب قرار داده، یعنی یعطی کتاب و حکمت، این دوتا رو اینا داره بیان میکنه. وقتی میخواد این نعمت رو ذکر کند، نیامده فقط بگه من کتاب دادم، با اینکه این کتاب درش حکمت بوده، ولی گفته کتاب و حکمت. در چند مورد پس هم مخاطبش خود پیامبره در سوره اسراء و در آیاتی هم که مربوط به لقمان هست، اموری را خداوند که بعضیش از قبیل اعتقادات است، بعضیش از قبیل امور عملی و رفتاری و اخلاقیات، اینها را که فرمود، بعد فرمود ان ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه. در مورد لقمان هم که معروف او که لقمان بهش حکمت داده شده، بعد وصایای لقمان را که ذکر کرده بازم همینطوره، از نفی شرک و این که حالا شرک ظلم است، و بعد امور رفتاری و اخلاقی که به فرزندش توصیه کرده بود. خب اینها بازم حکمته، چون در مورد لقمان ویژگیش اصلا حکیم بود، ولی معلومه که لقمان پیامبر نیست. این امور بر اساس همین اصطلاحی که در قرآن آمده دقیقاً با حکمت عملی و نظری، اون شاخه اعتقاداتش، البته قسم خصوص معرفت مافوق طبیعت و رأس همش معرفت خداوند و با توحید، دقیقاً با این انطباق داره. یعنی اون ادعایی که حکما دارن و به درستی هم این ادعا رو مطرح کردن که فلسفه به اون معنایی که ترجمه شده به حکمت، ترجمه دقیق و درستی بوده است، چون همه این مسائلی که در قرآن به عنوان آموزه‌های حکیمان ذکر شده است، همون دقیق ترین و عمیق‌ترین مسائلی است که در فلسفه هم به دنبال شناخت همونو هستیم. البته ممکنه مقدماتی بخواد، مقدمه حکمت هم خودش بالاخره مقدمه حکمت به لازمه، مثل مقدمه واجب. این رو حالا اگر کسی هم اگر کاری نشده باشه، خوبه که در موردش تحقیقاتی بشود. اساس مطلبی که اینجا فرمودن در مورد شرافت حکمت، اینا سال نکات جزئی است که در متن میخوان. ثم لا یخفا شرف الحکمت من جهات عدیده، شرافت حکمت از چند جهت است. یکیش اینه، منها انها صارت سببا لوجود الاشیاء علی الوجه الاکمل بل سببا لنفس الوجود. یک وجه با اون معنای حکمت که به معنای علم به حقایق و عمل بر مقتضاشه، خداوند علم به نظام اتم و احسن دارد و علم دارد که آفرینش و ایجاد این نظام مطابق مصلحت، خلاف مصلحت نیست، این میشه عمل بر مقتضاش. پس حکمت سبب وجود اشیاء است به نحو اکمل، چون نظام آفرینش نظام اتم است. اگر غیر این باشد و اتم و اکملی فرض بشه، و فرضم که میشه نه که در توهم ما فرض بشه، فرض به معنی فرض صحیح، و خداوند نیافریند، معناش اینه که یا عجز داشته یا بخل ورزیده یا جهل داشته، همش غلط است. چون یه عده‌ای اتمیت نظام را منکرن، میگن نظام عالم نظام اتم نیست، ولی خداوند اینجوری آفریده. این از اون حرفایی است که خودش ناقض خودشه. چون اگه ازش بپرسی که خب خداوند که عالم این گونه آفرید، بدون مصلحتی آفرید، یا بالاخره همین که از بین فرض کنیم بهتر از این تصور میشد، ولی خب حالا این آفرید، خب یک مصلحتی داشته یا نه؟ خب قاعدتا میگه بله مصلحت داشته. همون که مصلحت داشته، این اتمه، این توجه نداره به حرف خودش، یعنی خودش ناقضه. هیچ کس نمیتواند اتمیت نظام رو نفی بکنه. بل سببن لنفس الوجود از ما لم یعرف الوجود الا ما هو علی لا یمکن ایجاده و ایلاده. این که سبب خود وجود است، یعنی وجود امکانی، نه وجود واجبی. زیرا که تا وجود اون گونه که هست شناخته نشود، ایجاد و ایلادش، ایلاد هم در اینجا به معنی ایجاد اظهار، نمی شود. والوجود خیر محض ولا شرف الا فی الخیر الوجودی. و هذا المعنا، این که حکمت در هر مرتبه اش که باشد، ولو اون رقیقه نازله که باشد، بالاخره این رقیقه، رقیقه اون امر شریف است، پس خودش هم بهره از این شرافت داره. این معنا به رمز در فرمایش حق تعالی اشاره شده، و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. و به هازل اعتبار سمی الله تعالی نفسه حکیما فی مواضع شتا من کتابه المجید الذي هو تنزيل من حكيم حميد. خب این که همه جا این حکمت به معنای این علم به حقیقت و عمل بر مقتضاش باشه، اینطور نیست. بعضی جا اینه، بعضی جا هم از احکام در فعل میاد. و وصف انبیاءه و اولیاءه بالحکمه و سماهم ربانیین حکما به حقایق الهویات. هم اونها را که ربانی نامید، هم امر کرد، فرمود ولکن کونو ربانیین، همه باید ربانی باشن. ربانی بودن اینه که این انتساب و این نسبت وجودی انسان با خداوند به کمال نسابش برسد. اول در علم است که اون زمینه علمی و معرفتیش درست بشه، که از شرک علمی پاک بشود. بعد هم هر چقدر که دیگه در مسیر تکامل اخلاقی و عملی قرار بگیره. در این آیه فرمود و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت و قال خصوصا فی شأن لقمان و لقد آتینا لقمان الحکمه کل ذالک فی سیاق الاحسان و معرض الامتنان. خب اینها به عنوان بیان نعمتهایی است که خداوند به اینها داده است. حالا اگر اینها حکیمن، خب حکیم یعنی کسی که بالاخره این حکمت صفت اوست، یا حالا به نحو اتحاد عالم و معلوم، به نحو عینیت با ذات، یا لااقل وصف زائد ملازم. ولا معنا للحکیم الا الموصوف بالحکمه. این حکمت هم حدش را و تعریفش را بر اساس آیات معلوم شد که اموری است که در ارتباط با توحید است. اولین چیزی که از این حکمت ها در فرمایش لقمان بود فرمود یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. در جای دیگه هم که فرمود ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. پس این شرک فقط همین که کسی به لحاظ ذهنی اولیه بگه خب دو تا خدا نیست، اون کسی که توجه نداره، اون کسی که میگه دو تا خدا نیست خودش در عین شرکه. وقتی داره توحید و شمارشی و عددی معنا میکنه. در سوره اسراء هم که مخاطبش خود پیامبره، بازم اولیش اون اولین آیاتی که در اومده مربوط به توحیده، بعد وارد بحث عمل میشه که مثلا لا تمشی فی الارض مرحا و امثال اینها، صدات بلند نکن و امثال اینها. خب حکیم یعنی اون که موصوف به حکمته که حدش این گفتیم، المذکورت حدها التي لا يستطاع ردها، کسی نمیتونه ردش کنه. اگه در همون آیات که گفتیم تأمل بشه اول، این قابل رد نیست که اون معنایی که مد نظر قرآن و از این آیات برمیاد دقیقا همون است که در حکمت نظری و عملی گفته شده. و من الظاهر المکشوف ان لیس فی الوجود اشرف من ذات المعبود و رسولهی الهداد الى اوزه سبله. در نظام عالم خب حق تعالی علی المراتب و اقرب لوازم وجودی حق ملائکه و باطن اولیای کمل الهی است. اینها توصیف به حکمت شدن، ناظره و رقیقش هم بالاخره بهره از همین شرافت دارد. و کلن منها اولائه، همه اینها رو، انبیا و اولیا رو و خودش را، وصفه تعالی بالحکمه فقط انجلا وجه و شرفها و مجدها، که این آشکار شد. فیجب اذن انتهاج و معالم غورها و نجدها، پس لازمه انتهاج و طلب کردن معالم و علائم بالاییها و بلندیهاش و فرو رفتگیهاش، اون غورهایی که عمیق در او می شود و اون نجدها و بلندیهاش. فلنعت علا اهداء تحفن منها و ایتاء طرفن فیها، خب ما حالا تحفه هایی و امور طرفه و جدیدی اقدام می کنیم. ولنقبل علا تمهید اصولها و قوانینها و تلخیص حججها و براهینها به قدر ما یتعطا لنا و جمع متفرقات شتا وارد علینا من المبدا الاعلا فان مفاتيح الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. الحمد لله رب العالمين.